روایاتی رو مطرح کردیم که ادعا می شد که استعمال شده از شرط در اینها در معنای عام از التزام تابع عقل، و این که حضرت امام فرمودن الشرط هو الالتزام التابع للعقل، روایات در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم در معنای اعم از این به کار رفته. برخی از روایات رو مطرح کردیم، برخی دیگر از روایات رو عرض میکنیم. رجلون تکارا دابتن الى مکان معلوم فنفقت دابه فقال ان کان جاوز الشرط فهو ضامن. تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 214 فرمود اگر شخصی کرایه کرد دابه ای را تا یک مکان معین، دابه تلف شد، نفقت دابه ای حلکت دابه، حضرت فرمود اگر این آقا از شرط تجاوز کرده ضامنه. یعنی اگر بیش از اون مقدار تعیین شده راه رفته، ظاهر روایت اینه، بنا بود تا کاشان برود تا یزد برود، خب این جاز شرط، امکان جاز شرط و خب از دامه، خب شرط در اینجا چه بود؟ قرار و جعل بود که این دابه را تا کاشان من به تو کرایه میدهم. تکارا دابتن الی مکان من، کرایه کردن دابه الی مکان معلوم، این شرط ضمن العقد نداشت، متعلق اجاره این بود که این دابه رو اجاره کرده بود تا کاشان برود. اگر جاز شرط، اگر از این قرار تجاوز کرد، شرط ضمن العقد نیست، اصلا مقوم عقده، اجاره کرد دابه را تا یک مکان معین، این به این میگن شرط ضمن العقد، التزام تابع عقد، حالا این روایت داره تکارا دابتن الى مکان معلوم، این تعبیر متضمن شرطه. اگر شما خانه ای را به کسی اجاره بدهید یک ساله و او بیشتر در این خانه بنشیند، شما میگید که از شرط تخلف کردی؟ الان اینطور میگیم؟ اگر کسی ماشینی را کرایه کند تا کاشان برود، با این ماشین برود یز، بهش میگیم که تو از شرط تخلف کردی، یا میگیم از قرار تخلف کردی، نمیگیم از شرط تخلف کردی الان در معنایی که از شرط در ذهن ما هست. میگیم از قرار تخلف کردی. شرط در روایات هم به معنی قراره.
قرار با شرط چه فرق میکنه؟
شرط که این آقایان میگویند شرطی که زائد بر عقد است، عقد محقق میشود بدون این شرط. این شرط زائد بر عقد در ضمن این عقد بسته شده، بهش میگن شرط. خب در این روایت اصلا جزء ارکان عقد بود، متعلق اجاره بود، کرایت و دابت الى مکان معلوم. چون در ضمن عقد بود، التزام عقدی بود. حضرت امام فرمودن که به نظر ما شرط به هر معنایی گرفته بشه، ولو به معنای التزام عقدی یا التزام ابتدایی، شامل عقودی مثل بیع و یا اجاره، تجارت الاعیان و امثال ذلک نمیشه. چرا؟ برای اینکه بیع متضمن هیچ نوع التزامی نیست. تملیک میکند کتاب را در مقابل 10,000 تومان و مشتری هم قبول می کند. عین الالتزام. ایشان فرمودند این وجوب تسلیم و تسلم و مانند آن حکم عقلایی هست، نه التزام متبایعین. حکم عقلایی این هست که بایع واجب است تسلیم کند مبیع را، مشتری واجب است تسلیم کند ثمن را، اما بیع متضمن التزام نیست. پس اگر شما شرط رو به هر معنایی بگیرید، چه به معنای التزام عقدی، چه به معنای التزام ابتدایی، چه به معنای التزام تابع عقد، شامل بیع نمی شود. این شامل اجارت الاعیان نمی شود. ولذا این روایاتی که نها عن شرطین فی بیعن، که گفته شده بود به این معناست که نها عن بیعین فی بیع، ایشان معتقد است که شرط به هر حال، به هر معنایی شما معنا کنید، شامل بیع نمی شود. این استعمال قطعا استعمال مجازی، چون شرط معنای اوسعش مطلق الالتزام و الالزام بود که برخی اینطور معنا کردن، از جمله بله برخی گفتن از شرطو از شرط و الزام و شی و التزام، از جمله در کتاب شرح صحیفه سجادیه مرحوم عرض خدمتتون که بله آسید علی عرض در بله آسید علی خان کبیر، جلد 4 صفحه 429، در اونجا ایشان فرموده است از شرط هوال الزام و شی و التزامه. حتی اگر اینجور معنا کنیم که معنای وسیعه، باز شامل بی نمیشه. این رو حضرت امام فرمودند. آدرس فرمایش حضرت امام رو عرض کنم. بله. جلد 1 چاپ جدید صفحه 140. منتها حضرت امام یک مطلبی دارن و اون اینه که فرمودن شرط ظهور داره در شرط تابع عقل. قاموس هم که گفت از شرط و الزام و شی و التزام و فی بیع و نحوه، ولیکن حضرت امام فرموده که بعید نیست الغاء خصوصیت بکنیم عرفاً، از وجوب وقائد شد به وجوب وقائد به مطلق قرار وجه. پس فرمایش ایشان دو بعد داره. بعد اول این که شرط به معنای مطلق الزام و الالتزام نیست، و اگر هم به معنای مطلق الزام و التزام باشد شامل بی و امثال آن نمی شود، و این که ظاهر اصحاب این است که گفت تسالم کردن که اگر شرط شامل الزام و التزام ابتدایی بشود پس شامل عقد بی و مانند آن می شود، ایشان می فرماید این مطلب مطلب درستی نیست. این یک فرمایش. فرمایش دوم ایشان اینه که حکم شرط که وجوب وفا است بعید نیست شامل شرط ابتدایی هم بشود. چرا؟ برای اینکه مناسبت حکم و موضوع به نظر عرف اقتضا می کنه که وقتی به عرف بگن المؤمنون عند شروطه، می فهمد که مؤمن ملزم است به جعل و قرارش پایبند باشد. حالا بر این جعل و قرار شرط صدق بکنه یا نکنه. این که شرط در ضمن عقد باشد برای صدق عنوان شرط مهمه، اما ضمن عقد بودن برای وجوب وفا هم مهمه. یعنی عرف میگوید اگر این التزام و الزام ظرفش بی بود وجوب وفا دارد، اگر ظرفش بی نبود یک الزام و التزام ابتدایی و مستقل بود وجوب وفا ندارد. مثل این میمونه به عرف بگیم اگر این الزام و التزام در زیر سقف بود وجوب وفا دارد، اگر در فضای باز بود وجوب وفا ندارد. خب این عرفی نیست. شما بیاید بگید الزام و التزام اگر در ظرف بی بود وجوب وفا داره، اگه در ظرف بی نبود در فضای باز بود الزام و التزام ابتدایی، این وجوب وفا نداره. عرف این رو از شما قبول نمی کنه. البته ایشون در آخر یک فتعملی هم دارن برای اینکه شما ناراحت نشید. این فرمایش ایشون، حالا بفرمایید چیه اشکاله؟ المؤمنون عند شروطهم لفظ شرط صادق نیست. الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت یعنی عرف وقتی بشنود که شرط وجوب وفا دارد شرط ضمن العقد میگه چه خصوصیتی براش هست؟ حتما یه خصوصیتی که این الزام و التزام در ضمن عقده، نه در ضمن عقد نبود مستقل باشه. چه فرقی میکنه؟ نه خب ایشون میگن که الغا میکنه عرف خصوصیت را الى مطلق القرار والجهر. می فهمن از المؤمنون عند شروطهم که مؤمن زیر قرار و جعلش نمی زنه. حالا ادعایشون این نتیجه اینه که از المؤمنون عند شروطهم می تونیم استفاده کنیم که شرط التزام ابتدایی واجب الوفاست، بلکه هر قرار و جعلی واجب الوفاست. این فرمایش حضرت امام به نظر ما قابل مناقشه است الجمله. بله دیگه، شاید اشارت به همین اشکالی که هست. من ابتدا یک مقدمه عرض کنم. رابطه شرط بنابر این که از شرط هو الالتزام و تابع با عقد چه رابطه ای؟ این مشخص بشه تا بعد ببینیم عرف این رابطه رو براش حساب باز میکنه یا نمیکنه. اختلاف هست بین علما. حضرت امام قائل رابطه شرط با عقل رابطه ظرف و مظروفه. یعنی متکلم که میگفت به تو کل کتاب به عرض تومان، بعد مشتریم میخواست بگه قبل تو، این بعت و کل کتاب به از دومانه رو کنار یه پرانتزی باز کردن، گفتن و اشتر تو علیکه انتخی تصوبی، میشه ظرف و مزید ولذا. با این مبنا حضرت امام مشکلاتی رو حل کردن، از جمله فرمودن قرض ربوی که به شما دادن بگیرید. اما بای میگه که قرض میدهم باید کارمزد بدهی. کارمزد مشخص است که سود پول است، از نحوه تعیینش مشخصه. و یا اصلا رسما میگن باید سود بدید، شما امضا کن، اما در دلت بگو قرض و قبول دارم، شرط و قبول ندارم. اون میگه اقرض تو که به شرط دفع الزیاده دفع الفائده، شما میگی قبل تو، یواشکی یا تو دلت میگی که بلا شرط الفائدت و زیاده. امام فرمودن قرض صحیحه، میشه جانتون قرض بگیرید برید مصرف کنید، هیچ ملزم هم نیستید شرعن به دفع فائده کما هو واضحون، ولی اگر از شما به زور پول میگیرن چاره ای ندارید، از باب ضرورت برید پول رو بدید، اما قرضتون صحیحه. اگر قبول می کردید قرض را به شرط فائده حرام بود، از عدالت ساقط می شدی، اون وقت زور خانومت نمی تونست پشترت اقتدا بکنه، می گفت رفتی بانک وام گرفتی با شرط سود، بانگیه گفته وام بهت میدم به شرط سود، تو هم قبول کردی، نفس وام گرفتن با التزام به دفع فائده گناه است، از گناهان کبیره است. ولو هیچ کاری هم نکنید، در بعدن هم دفع زیاده هم نکنید، خود التزام. و لذا امام میفرمان برای این که از عدالت خارج نشی بگو قبول کردم قرض را، یواشکی یا تو دلت بگو که ولی ملتزم نیستم سود به شما بدم، قرض صحیحه، حرامی هم مرتکب نشد. این از برکات همین مبنای امامه که در نجف فرموده بودن که من فکری کردم برای حل این مشکل، مشکل وام از بانک ها که اون زمان دیگه همش بانک های دولتی قرض ربوی می دادن، اون راه حل این بود. و نتیجه در نکاح زوجه میگه زوج تو که نفسی 20 تا شرط داره، شما میگی میشه ما امضا کنیم بدون شرط؟ میگه نه نمیشه، دختر خالم تازه چند تا شرط اضافه هم تو سند ازدواج خودشون ضمیمه کردن و نوشتن، تو میخوای این شرطه چاپ شدن هم پاک کنی؟ خب تو بگو قبل تو نکاح، تو دلت بگو بدون شرط، بدون شرط ازدواج صحیح نیست، مشکل حتی شرط هایی که درست هست. نه شرط اونی که رکن عقل نیست، اون نکاح با تعیین مرد، اون مرد جزء قرار نکاح هست، شرط زائد بر نکاح. شما با مبنای امام صحبت کنید، چی مشروطه؟ ظرفه. عقد نکاح یک ظرفی منتها مظروف، گاهی دارد به نام شرط، گاهی ندارد. بله خالص کردی، اما ظرف رو تحویل گرفتی، تطابق بین دادن ظرف و قبول ظرف حفظ شد. خب این نظره. عرض شود خدمتتون که در مقابل این نظر اینه که گفته میشه که شرط دو معنا دارد. این رو مرحوم آقای خویی فرمود، گاهی شرط بازگشتش به این است که التزام من معلق است بر التزام شما. همون قرض، اقرض تو که به شرط دفع الفائده، یعنی انشاء و التزام من به قرض معلق است بر التزام شما به دفع فائده. مرحوم آلخویی فرموده که اونی که معلق علیه دفع فائده خارجن نیست. یا مثلا بعت کل کتاب بشه علا ان تخیط ثوبی، انشاء بی معلقت بر التزام شما به خیاطت ثوب، نه بر صدور خیاطت ثوب از شما خارجن. تا بگید که اگر مشروط علی خیاطت صوب نکرد پس باید بگویید بی باطل است. آن خویی میفرماید نه، در حقیقت انشاء عقد، انشاء بی در این مثال بعت و که به شرط ان تخیط صوبی معلق است بر التزام طرف مقابل به خیاطت صوب. او هم که گفت قبل تو، یعنی ملتزم هستم به خیاطت صوب. ولذا از نظر مرحوم آلخویی در اون مثال قرض، اقرض تو که به شرط دفع الفائده، شما اگر بگید قبلت القرض لا بشه، تطابق ایجاب و قبول نیست، چون او انشاء قرض را معلق کرد بر التزام شما به دفع فائده و شما ملتزم نشدید به دفع فائده. پس انشاء او نسبت به قرض اصلا فعلی نشد، چون معلق بود بر التزام شما به دفع فایده و شما ملتزم نشدید. اختلاف مرحوم آلخویی با حضرت امام از همین جا که امام می‌فرمود اصلا اقرض تو که به شرط دفع الفائده، قرض معلق بر التزام به دفع فایده نیست، قرض مطلقه. دفع فائده یک شرطی که ظرفش عقد است. حالا دلیل حضرت امام رو هم بعد عرض خواهم کرد. فرمایش آلخویی رو تکمیل کنم. آقای خویی فرمودن این یک نقشه است که عقد معلق است بر التزام طرف مقابل به فعل. نوع دوم این است که که خود عقد معلق نیست به شیء، التزام من به بقاء عقد، التزام من به بقاء عقد و عدم فسخ معلق است بر یک شیء. مثل چی؟ میگه بعت و تهاز العقد به شرط ان یکون کاتبا. معنا نداره، بایع ملتزم باشد به این که این عقد کاتب است. آخه التزام و تعهد به فعل اختیاری تعلق میگیره نه به فعل غیر اختیاری. من ملتزمم که این مهتابی ساخت نور دارد، ساخت اصفهان است. چه ربطی داره؟ فعل غیر اختیاری تعهد پذیر نیست. پس بعتو که به شرط ان یکون کاتبا، بازگشتش به اینه که بعتو که و ملتزمم، اگر این عقد کاتب نبود شما خیار فسخ. در حقیقت بازگشت شرط در اینجا به شبه جعل خیار است علا تقدیر تخلف و حالا نه برغوم آقای خویی فرموده است که اگر بنا باشه تملیک معلق باشد بر کاتب بودن این عقد، اولا لازمش اینه که اگر تبین کون هذا العقد امیان و غیر کاتبن اصلا بی محقق نشده باشد، در حالی که در ارتکاز عقلا مشتری حق پس دارد. مشتری میگه راضیم اون وقتی که این عقد رو خریدیم به شرط ان یکون کاتبا ارزون بود، حالا اگر من برم فسخ بکنم با اون پول عقد امی که هیچی، عقد اعمار بهم نمیدم، باشه راضیم. طبق بیان شما اینجا بایع طلبکار باید بشه، بایع باید بیاد بگه عقد رو پس بده. چرا؟ برای اینکه بعتو که هذا العقد به شرط ان یکون کاتبا، به معلق بود بر کاتب بودن این و اینم کاتب نیست، پس لم یتحقق البیع. هر کی مشتری میگه بابا راضی هم به همین عقد امی، بایه میگه نه اصلا به واقع نشد بر این عقد امی، به واقع شد بر عقد معلقا علی کونه کاتب. خلاف مرتکز این هست در ارتکاز عقلا. مشتری میگه بابا حق منه، نمیخوام پس بدم، همین رو راضی هم نگه دارم. این نشون میده که بیع این عقد معلق بر این نیست که کاتب باشه، فقط جعل خیال میکنه بایع برای مشتری که ان لم یکن کاتبا فلک خیار الفرق. حالا مرحوم آقای خویی فرموده این دو معنای شرط گاهی با هم جمع میشن در یک جا، گاهی از هم جدا میشن. در این مثال بعت که به شرط ان تخیط ثوبی، هم عقد معلق است، عقد به معلق است بر التزام مشتری به خیاطه، و هم بایع برای خودش جعل خیار میکنه که که اگر تو خیانت نکردی صبرا من بایه حق خرص دارم.
اجازه
بده مطلب تمام میشه. اینجا هر دو حیث هست، هم عقد معلق است بر التزام به خیانت، ولذا اگر مشتری بگه قبل تو حاضل بید ولا اقبل و شرط الخیانه، حال کنیم خرود بطل البید، و هم جعل خیار کرده بایه برا خودش علا تقدیر ترک الخیاطته، ترک المشتری للخیاطته واقع. این مثالی که اجتمع فیه معنیان نشد، بایه هم بیعش معلق است بر التزام مشتری به خیانت صبح، و همین الان باید ملتزم بشه به خیانت صبح تا بیع محقق بشه. اگر بگه قبل تو اشتری تو بدون قبول شرط خیانت، اصلا به قول آیون تطابق بین ایجاب و قبول حس نمیشه. و هم معلق است و هم بایه برای خودش جعل کرده از خیار را علا تقدیر تخلف خیاطت صبح. اما در جاهایی که از هم جدا میشن، اگر التزام به خیاطت صبح اگر مشتری کرد بعد خیاطت نکرد، به این صحیحه چون التزم المشتری به خیانت صبح، ولیکن چون خیانت نکرد بایه خیار تخلف شرط دارد. در اون دو جای، در اون جایی که از هم متفرق میشن، یکیش نکاح به شرط خیانت صبح، مثلا ازدواج میکنن به شرط خیانت صبح، مثلا اینجا فقط نکاح معلق است بر التزام به خیانت صبح، دیگه جعل خیاری در کار نیست، دیگه جعل خیار نمیشه که اگر خیانت نکرد زوج صوب زوج را، زوج برا خودش خیار قصد جعل کنه، نه، اینجا فقط همون معنای اولش هسته که نکاح معلق است بر التزام زوجه به خیانت صبح، و گاهی هم اینجا عقد معلق بر التزام به خیانت هست، ولی جعل خیار نمی شود عند تخلف الخیانت.
جعل خیار حکم میشه یا خود شرط کردن جعل خیار؟
ایشون میگه که اصلا نه نه، ایشون میگن خود خیار تخلف شرط مجعول متعاقدین، اصلا شرط ارتکازی هست مبنای آی خویی اینه، باز همین محل اختلاف بین آی خویی و امام. امام میفرمان که هم در اون جهت که مثلا بعتو که علا به شرط هم تخییط صوبی، با آی خویی اختلاف دارن در این که میگن بین معلق بر التزام به خیانت نیست، بلکه شرط خیانت و بین ظرف و مظروف، هم در این جهت با آی خویی اختلاف دارن، هم میگن خیار تخلف شرط مجعول متعاقده نیست، حکم اغلاست. اغلا بنا دارن، حکم دارن، اسلام هم تأیید کرده که تخلف و شرط یوجب الخیار للمشروطه. نه، این هم اختلافیست که باید بین امام و آی خویی هست.
این تخلف خیار
در نکاح، حالا اینو اجازه بدید در اشکال به فرمایش آی خویی بگیم. آی خویی می فرمان که در نکاح فقط نکاح معلق است بر التزام به خیاطت، زوجه ملتزم بشه به خیاطت، اما دیگه جعل خیار عمده تخلف الخیاطه نیست برخلاف به. مثال دیگری که فقط جعل خیار هست ولی تعلیق بر التزام نیست، بعت که هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا، اونجا شرط خیار هست. اصلا معنی بعت که هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا التزام به کتابت نیست، معنی نداره ملتزم بشم به اینکه این عبد کاتبه، مگه فعل اختیاری منه، فقط معنی جعل خیار است عند تخلف الکتابه. این فرمایش آقای خوبی
این در نکاح
اگر زوج بگه، مثلا زوج بگه نکاح میکنم به شرط خیاطت شما صوب مرا، زوجه بگه نکاح میکنم ولی ملتزم به این شرط نیستم، بطل نکاح. تعلیق عقد بر یک امری که حاصل میشود این العقد، معلق میکنن عقد را بر التزام طرف مقابل به خیاطت تو، طرف مقابل هم وقتی میگه قبل تو التزام به خیاطت تو محقق میشه، همچو تعلیقی دلیل بر بطلان ندارد. اینم تتمه فرمایش آقای خویی. خب راجع به فرمایش آقای خویی یه اشکالی که هست، این اول فقه دیده بعد آمده بررسی موضوعی کرده، اول حساب کرده که در نکاح شرط الخیار باطل است. حالا چرا باطل است؟ خود فقها در دلیلش بحث دارند. در به شرط الخیار صحیح است. دیده آرخوی اینجوریه آمده گفته که اصلا بایه که میگه بعت و که به شرط انتخی تصویی با اون در نکاح که زوج میگه تزوج تو که تزوج تو محکه به شرط انتخی تصویی، اصلا محتوای این دوتا با هم فرق میکنه. در یکی جعل خیار علا تقدیر تخلف خیاطه هست، یعنی در به، ولی در نکاح نیست. خب بابا شما حکم شرعی رو در فقه اینطور میدونید؟ آیا واقعا مردم وقتی میگن بعت و که به شرط انتخی تصویی، یه ساعت بعدم ممکنه بگن تزوج تو محکه به شرط انتخی تصویی، اون منشأشون فرق میکنه با هم؟ قطعا فرق نمیکنه. اینو از فقها باید یاد بگیرن که حکم اینا فرق میکنه، اما منشأ، یعنی فقها حق دارن بگن از نظر فقه ما حکم این دوتا فرق میکنه، اما فقها بیان بگن منشأ شما با هم فرق میکنه، خودتون متوجه نیستید. این که نمیشه، که میشه مثل مرید اون آقا که گفته بود آقا مستعد، از خودش پرسیده بودن گفته بود نه من مستعد نیستم، مریدش گفته بود که ول کنید این آقا رو، اینم از همون از جایی که از دواتیه بدجنسیشه، گفت اینم از همون بدجنسیشه که مجتهده، میگه من مجتهد نیستم. اینجور مرید داشتن که شما میگید عرف اینجور انشاء میکنه ولی خودش حالیش نیست، این که نمیشه. این یه مثلا که فرمایش آرخویی تحلیل انشاء عرف نمیتونه باشه. اما راجع به فرمایش امام هم یه نکته عرض کنم، این که امام آمدن فرمودن اقرض تو که به شرط دفع فائده، این تعلیق قرض بر التزام به دفع فائده نیست، بلکه الزام و التزام به دفع و فائده نسبتش با اقرض تو که نسبت ظرف و مظروفه. این فرمایش امام منشأش این بوده که امام دیدن ظاهر خطاب اینه که خود دفع فائده شرطه، و این توجیه که بگیم شرط التزام به دفع فائده است، اون غیر عرفیه. اقرضت که به شرط دفع الفائده، نه به شرط الالتزام به دفع الفائده، که آن خوبی معنا میکنه. ولذا امام فرمودن اگر میخواید ظاهر شرط رو حساب کنید، اقرضت که به شرط دفع الفائده، کدش نوشته اقرضت که به شرط الالتزام به دفع الفائده؟ خب حالا ممکنه شما بگید بسیار خب، اقرضت که به شرط دفع الفائده، دفع فائده شرط هست، قرض معلق است بر دفع الفائده. امام میفرمه اینه که هیچ کس قبول نداره که قرض معلق باشه بر وجود شرط خارج است. به تو که علا به شرط انتقی تصوبی به معلق باشد بر تحقق خیاطت از مشتری خارج است، به جوری که اگر خیاطت نکرد مشتری صوب را خارج است، اصلا کس بشه که اصلا به محفظ نشده. خب هیچ فقیه اینو قائل نیست، خلاف مرتکز عرفی هم هست. پس ظاهره به تو که به شرط انتفی تصوبی، اقرض تو که به شرط انتفی الفائده، این نیست که شرط التزامه به خیاطت صوبه، التزامه به دفع فائده کما ذکره سید الخوی. و این که بگیم شرط خود خیاطت صوبه، خود دفع فائده، اینم که قابل قبول نیست، نه عرفن نه فقهن. چون ظاهر اقرض تو که به شرط دفع الفائده اینه که خود دفع الفائده شرطه، نه التزام به دفع فائده. بله خب همینه دیگه. شرط چیه؟ مگه شرط عبارت است از پرداخت سود، نه التزام به پرداخت سود. شما میگی اقرض بکه به شرط هم التزام به دفع الفائده، اینو که نمیگی، میگی اقرض بکه به شرط دفع الفائده. پس پرداخت سود شرط هست. به تو که علا انتقیت توبی، خود خیاطت و صبح شرط هست، نه التزام به خیاطت و صبح را خویی فرموده. بعد امام فرمودن خب شرط شد خیاطت و صبح، دفع الفائده اینجا میتونی مرتزم بشید به تعلیق که معلق است بی بر تحقق خیاطت صبح از مشتری، که اگر خیاطت نکرد صبح را مشتری اصلا به محقق نشده. این که هم خلاف وجدان و عرفی، معنیش اینه که اگر مشتری خیاطت نکرد خیار نداره، باید هم به منعقد نشده. حالا ما اشکال این که تعلیق مبتله مطرح نمی کنیم اون جای خود، اصلا خلاف وجدان و عرفی و فقهی که بگیم اگر خیاطت نکرد مشتری صبرا اصلا به محقق نشده. خب پس اونی که ظاهر به تو که به شرط خیاطه، اقرض تو که به شرط دفع الفائده، اینی که شرط خود خیاطه و خود دفع الفائده، نه التزام. و این هم که نمیتونه به معنی تعلیق بی باشه بر دفع الخیاطه، بر خود وجود خیاطه، یا تعلیق قرض باشه بر دفع الفائده. پس باید معنا کنیم بگیم شرط رابطهش با مشروط رابطه ظرف و مظروفه. قانون هم که همینو گفت بیچاره، گفت از شرط و الزام و شی و التزام و فی بیئن و نحوه. این فی چیه؟ فیل ظرفیه. مرحومای تبریزی یه اشکالی به امام کردن، با اینکه استاد ماست ولی ظاهرا اشکالشون وارد نیست. فرمودن که خب اگه اینطوره فقط درسه. بسیار، من میگم به تو که خطاب بده، بعد به پسر من همینجوری میگم تشنم آب بیار، به امر میگم به تو که، بعد وسط کار به پسرم میگم یه لیوان آب بیار، بعدم ادامه میدم با مشتری الکتابه به الف تومان. خب این ضرب شد دیگه. این که من به فرزندم گفتم آب بیار، ظرفش کجاست؟ ظرفش عقد بیع. پس این شو شرط؟ فقط رابطه شرط و عقد رابطه مکان و مکینه، ظرف و مظروفه. خیلی جایی میتونه آدم در ضمن بیع بگنجانه. همینجوری با همین مشتری میگم به تو کرد الکتاب، قبل از اینکه بگم به الف تومانه، یک عقد مستقل دیگه هم میخونم، یک حرف مستقل دیگه هم میزنم. یادم نره همینجوری قبلا گفته بود شب جمعه به سور میدم بدون اینکه بخوام شرط ضمن رو لغو کنم، میگم به تو کرد کتاب، یادم نره سور شب جمعه به ما بدی، بعد ادامه میدم به الف تومانه. این میشه شرط؟ صرف این که وسط عقد بیاد یک مطلبی رو بگه، حالا یا به پترش یا به خود مشتری، اون میشه شرط؟ شما که میگید ظرف و مظروف، باید بگید این شرط. این اشکال به امام وارد نیست. امام ظرف و مظروف اعتباری میگه، نه ظرف و مظروف کلامی. ظرف و مظروف کلامی نیست که آدم در ضمن دو کلمه یک کلام مستقلی بگوید. این که ظرف و مظروف کلامی رو که نمیگه امام، ظرف و مظروف اعتباری، یعنی اعتبار میکند که این الزام به خیاطت در ضمن این بیه. ظرف و مظروف اعتباری نیاز داره به اعتبار ظرفیت، نه صرف ظرفیت کلامیه من. ولذا بله اگر بگه بعتو کرد به شرط انتخیت توبی، اصلا خودش اعتبار ظرفیت کرده، ظرفیت اقضال ها در شرط همون ظرفیت کلامیه رو که کسی نمیگه و نقضم به امام وارد نیست. ببینیم این معنای شرط که امام فرمودن و معنای تاروخوی فرمودن کدوماش درسته، تا بعد بیاییم قضاوت کنیم که آیا میشه از شرط و وجوب وفای با آن الغای خصوصیت کرد یا نمیشه.